بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث عوامر، بحث اجرا روز یک شنبه دومه اردیبهشت ماه 1386 مطابق با چهارم ربیع الثانی 1428.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بله، بنابر قول سببیت که بگیم حجیت اماره از راه سببیت و موضوعیت باشه، در صورتی که اگر دلیل حجیت اماره بگیم مشتمل باشه به تمام مصالح و مصلحتی که در واقع هست، مصلحت سلوکیش جوری باشه که احراز کنیم کل مصالح واقعیه رو درک کرده، در صورتی که خطا پیدا بکنه. اگر احراز کردیم، مسئله همون است که اشاره کردم، نتیجه اجزایی چاره ای نداریم به جز اجزا، همون گونه که دیروز خدمت تقدیم داشتم. در این فرض مسلم غیر از اجزا چیز دیگه نمیشه گفت. و اما اگر چنانچه گفتیم نه، مصلحت سلوکیه همه مصلحت واقع را در صورت خطا درک نکنه، بگیم مصلحت سلوکی درک تمام مصلحت را نکنه، بلکه یک مقداری از مصلحت رو باقی میذاره. خب در اینجایی که مقداری از مصلحت باقی میذاره، گاهی اون بعد مصلحت باقی مانده در حدیست که مصلحت ملزمه است، اون باقی مانده از مصلحت در حدیست که الزام آوره و قابل تدارک باشه. اگر جوری باشه در حدیست که الزام بر من بیاره و قابل تدارک هم باشه، اینجا در صورت خطا مسلم میشه عدم الاجزا، چون مصلحت باقی مانده در حد الزامیست و از طرفی هم قابلیت تدارک هم داره. پس من باید حتما اگر در وقت فهمیدم اشتباه بوده، حتما باید دوباره اعاده کنم، نماز بیارم تا اون باقی مانده مصلحت رو درک بکنم. اما اگر آمد و خیر، اون مصلحت باقی مانده یا در حد الزام نبود، اون مصلحت باقی مانده اونقدرها نیست که در حد الزام باشه که من رو واجب کنه به تحصیلش، یا اگرم در حد الزام بود ولیکن قابل تدارک نیست، به قول ما تنجیز نمیتونه پیدا کنه ها، دیگه جوری شده که فوق شده محلش، دیگه نمیتونم من او رو تدارکش کنم، در این دو صورت چاره ای نداریم، باید قائل به اجزا بشیم. در سببیت باید قائل به اجزا بشیم. چرا؟ برای که اگر بخواییم اجزا را نگیم، سر به یک امر قبیحی در میاره، این سر به یک امر قبیحی در میاره که از مولای حکیم هیچ وقت این امر قبیح سر نخواهد زد. اون امر قبیح چیه؟ اگر بنا باشی به من بگه تو به دستور اماره عمل کن، به من بگه به حرف زوره عمل کن و منم به حرف زوره عمل بکنم، و با عمل کردن به حرف زراره چه بسا خطا در میاد و مصلحت واقعیت دست من فوت بشه به گونه ای که نتونم تدارکش کنم، نتونم دیگه به دستش بیارم، مصلحت باقی ماندن جوری باشه که قابل تدارک نباشه، خب میشه اقراء. این اقراء، این اقراء من المولا لتفویت المصلحت الواقعیت، این خودش یه نوع اقرائیه. اقراء از طرف مولا هیچ وقت سرزنه نمیشه، مولای حکیم نمیاد منو از این مصلحت واقعی محرومم بکنه، بیاد بگه آقا به فلانی عمل کن، در حالی که میدونم اگه به فلانی عمل بکنی مصلحت دیگه امکان تحصیلش نیست، نه این لزومی نداره این کار بکنیم. پس برای حفظ شارع مقدس از این اقراء امر قوی چاره نداریم. بیاییم بگیم اینی که شارع فرمود هر چی زراره بگه از من گفته، بگیم این یکفی عن الواقع. چرا یکفی؟ برای که همینم مصلحتی باشه که من کفایت کنه، بگه پس تو اقلن عمل به حرف زراره بکن که همین مصلحت تو رو دارا بشه، شامل بشه. معنای اجزام همینه، بیشتر از این ما از اجزا نمیخواییم که. پس عزیزان مسئله، ما کل مسئله موضوعیت سببیت رو براتون دستبندی و بسنده کنم. کدوم اجزا شد؟ کدوم عدم الاجزا؟ الان میتونید در ذهنتون مجسمش کنید. اونی که ما نظر ما اینه، اونجایی که مصلحت سلوکیه همه مصلحت واقع رو درک بکنه، همه مصلحت واقع رو دریابد، ولی آقا جان اجزای این یک احراز کنم مطلب اجزا. دو، اونجایی را که من نتوانم مصلحت واقع را درک کنم، یا از واقع این که باقی مانده الزامی نیست، یا از واقع این که باقی مانده قابل تدارک نیست، باید قائل به اجزا بشیم. این شد سه تا. یکی اونجایی که باقی مانده حد الزام نمیرسه از مصلحت، یکی اونجایی که به حد الزام برسه نمیتونم تدارکی بکنم. این سه مورد 100% در سببیت باید قائل به اجزا بشیم. یعنی بعد از کشف خلاف دیگه نیازی به اعاده نیست، کار تمام، خداوند جبران برات کرده. فقط کدوم صورتی که عدم الاجزاست؟ اون صورتی که احسن همه مصلحت رو درک نکنه، مقداری از مصلحت بمانه و اون مصلحت باقی مانده هم ملزمه باشه و هم چی؟ قابل تدارک. اینجا دیگه لطیجش عدم الاجزا. انشاءالله که صورت سببیت ما تونسته باشیم، قشنگ براتون توضیح داده باشیم. اجازه بدید من از این بخش مسئله بگذارم. پس الحمدلله بحث سببیت در امارات نتیجه شما بیان کردیم. سه صورتش شد اجزا، یک صورتش شد عدم الاجزا. بریم سراغ طریقیت که عمده مسئله اینجاست که مال ماهاست، چون سببیت را خیلی کم از آقایون قبول دارن. در باب امارات بنابرای سببیت قائل خیلی کمه. امامیه متأخرین ما همه بیشتر طریقی قائل هستن. بریم بیرم سراغ این مسئله که اگر حجیت امارات رو علت طریقیت و کاشفیه بدانیم، بیاییم بگیم ما حقیقت امر ما به واقع، اون واقع رو باید به دست بیاریم. چون دسترسی نداریم، شارع چکار کرده؟ امارات رو برای ما حجت کرده، فهمیده به واقع از این را برید سراغ واقع. پس اینا طریق الالواقع هست، اینا کاشف الالواقع هست. خب بنابرای طریقیت اگر بگیم و بعد کشف خلاف بشه، نتیجه اجزاده یا عدم اجزا. ما عمل کردیم به حرف زراره، نماز خواندیم، حالا بعد معلوم شد زراره اشتباه کرده بوده. توجه داری چی میگم؟ حالا نماز در وقت اداه کنم یا اداه نکنم؟ بنا به طریقیه. عرض شد محضرتون که مشهور از علما و محققین و اصولیین به شهرت عظیمه، خیلی شهرت عظیم است، از اصولیین و محققین شهرت عظیمه، قائل به عدم اجزا هستن. میگن بنابرای طریقیت و کاشفیت اجزا معنا نداره، نتیجهش عدم الاجزای در کشف خلاف. ولی در اینجا یک چهره و شخصیت ماندگاری از بزرگان علم و فقاهت و اصول، ایشون فرموده نه، من میگم اماره مجزیز مطلقا، چه علی سببیت و علی طریقیه. و اون مرحوم آیت الله رضوان، آی بروجردی رحمت الله علیه، آی بروجردی رضوان الله تعالی علیه، نظرشون به اجزای حتی علی طریقیه عجیبه. ایشون میفرماید اماره اگر حجت شد از باب طریقیت هم حجت بشین نفیهش باید اجزا باشه. نه خب اینجا شما عزیزان روی چشمان من از من انتظار دارید که بیان کنم وجه هر دو دسته رو، چه کلام مشهور چه کلام مرمای گروجردی، ببینیم اونا چی میگن و اینا ایشون چی میفهمن، بعد بشینیم خود ما ببینیم چه نظریه بدیم، کدام یک از این دو طرف رو بپذیریم. اول با اجازه شما میپردازیم به وجه کلام مشهور. اول من وجه کلام مشهور رو بگم که قائل به عدم اجزا هستند، بعد انشاءالله در پایان میریم سخنان مرحوم آقا رو بیان میکنم. مشهور برای اثبات عدم اجزایشون را از این را آمدن، بفرمایید حجیت امارات از اینکه خبر سر حجت شده، امار حجت شده، کی این حجت امارات رو کی حجت کرد؟ این مسئله است دیگه، باید روشن میشه. حالا به طریقیت بسیار اماره حجت بله، حجت خبر ثقه حجت بله، بیانه حجت بله، حجیتش با چی ثابت شده؟ سه نظریه اینجا هست، من هست نظریه رو براتون بگم ببینم کدوم از این نظریات رو میفرسندی. در حجیت اماره علن طریقیه سه نظریه بیان شده، حالا ما این قسمت داره صحبت می‌کنه سببیت، حالا گذشتیم بلشون. سه نظریه هست. نظریه اولا اینه که بگیم حجیت اماره از باب تأسیس العقلاست، عقلا به ما هم عقلا، کاری به شرع و دین نداریم ما، العقلا به ما هم عقلا در تمام کشورهای دنیا و سازمان بین الملل، این یه چیز خودش که چی؟ معتبرترین خبر را، موثق‌ترین خبر را میگن حجت. یعنی اگر کسی دارای وثوق شد از این فرد مورد اطمینان بودین آقا، خبرش را تلقیه به قبول میکنن نمیکنن عقلا؟ ولی یه نفر یک مورد اطمینانشونه که مرد بسیار شایسته و پاکی و صادق القول و صادق است، یه قولش حجت میدونن. بگیم از باب تأسیس العقلا، حجیت مؤسسش نفس العقلا به ما هم عالا. خب آیا اگر صرف این که عقلا بگن این حجته برن بسه؟ من متدین متشرع به شرع مقدس اسلام باید قبول کنم؟ بیا بگیم بله. از چه با؟ میگیم از باب تقریر. از باب تقریر یعنی چه؟ یعنی بیان میگیم که ما میبینیم اغلا به ما هم اغلا به افرادی که ثقه باشن بیانه رو حجت میکنن، حجت میدونن، و همین بوده این سلسله رشته آمده تا زمان شرع مقدس رسیده به اصل خاتم پیغمبران عزیز ما و پیغمبران سلف، همجور آمده تا اسلام از ائمه. چی پیغمبر بزرگوار ما نسبت به این مسائل که در مرعا منظرشون بود رد نکردن با عین. اگر این مطلب منظور مبارک آقا واقعا حجیت نداشت، اگر عمل به خبر صحیح حجت نبود، خب میباید پیغمبر عزیز ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین خب اینا ردش میکردن، کما اینکه در بعضی عقود ما میبینیم که ائمه ما رد کردن.
این بازگشت میکنه به بنای شرع، این شکلی که بنای عقلا پشتیبان شرع باشه رد نکردن در واقع بازگشت میکنه به بنای شرع.
من چی
دیگه در اینجا بنای عقلا مستقلا یک دلیل به حساب نخواهد؟
نه دیگه، میگه پشتوانش امضای امام شرعی دیگه، ما چی دیگه نمیخوایم دیگه، خب امضای شرع رو بگیریم دیگه. میاد بگیم مؤسس کیه؟ عقلا است. مستمر دهنده کیه؟ شارع. اشکال نداره دیگه، تمام شد. امضای شارع استمرار میده این حجیت را، یعنی میگیم که انمو وقعتی مرعا و منظر شارع این عمل اغلا در مرعا منظرشون بود ولم یرد ربشون نکرد. خب یکی از چیزایی که مرحوم شیخ در مکاسب به ما یاد میده، یادتونه که میگن همین تقریر و شرع، بناگذاری شرع است به اون عمل اغلا، همین کافیه در حجیت دیگه، بیشتر هیچ نمیخواد. که خیلی از عقود شرعیه رو شما از همین رو درست کردید دیگه، درسته؟ کمون که در مقابل در لفظ یا شارع آمده نه هم نبی عن بیع القرن، نه هم نبی عن بیع المداومه، قبول نکنید، سنگ فرانی نکنید، قبول نکرد پیغمبر، بعضی ها رو پیغمبر رد کرد، بعضی معاملات رو رد کرد پیغمبر، اما بعضی پیغمبر رو هم قبول کرد، یعنی هیچی نفرموده. پس امضاء الشارع لطریقت لعقلا، بیاییم بگیم نفس این حجیت آورده، پس مؤسس کیه در حجیت؟ خود اغلا بشن. این یک نظریه. حالا ببینید شما کدوم نظریه رو بیشتر میپسندید. نظریه دوم، باز بگیم مؤسس اغلا باشن، مؤسس اصلی اغلا بودن، یعنی اغلا روشون همین بود، سنت طریقه اغلاییه به همین بود که به خبر ثقه عمل میکردن. اما حتی بلغ زمان شارع، تا رسید آمد، اما شارع چه کرد؟ ان الشرع قد امر به اتباعه به متابعته میزانه. آها، شارع امر کرد که شما از این متابعت کنید، توجه دارید؟ همین عمل کنید، نه تنها در مرعا منزل تقریر نباشه، یه بقیه بقول ما تقریره، یعنی حضرت چیزی نگفته، از سکوت شارع استفاده امضا میکنه، درست جونم؟ یه موقع میگیم نه، از سکوت نبوده، وای چه شارع رسمن آمده امضای عملی و قولی کرده، هم بوده عمل کنید، هم کرده به طرف داراش که بفرمایید همین عمل و حاله. اگر اینجوری هم باز باشه، باز مؤسس اغلا هستن ها، ولی شارع امضاش به امر، لا به امضاش به سکوت، این دیگه قوی تر میشه، کجیت امضایی نیست، امضای به سکوت نیست، امضای به دستور. این شد دو تا نظریه. نظریه سوم را از این ور بگیریم که این رو نمیشه قبول کرد، خیلی بعید که چی؟ بیا بگیم اصلا مؤسس حجیت امار خود شارع، اصلا بگیم خود شارع، یالا اصلا بگیم این شارع از آمده خبر سقل حجت کرده، هیچ اغلا دخالتش ندارد، هیچ ابدا. عجب، پس این بشه حجتون شرعیه لا اغلاییه. ببینیم اون دوتا اولی، هم حجتون اغلاییتون شرعیه، هم اغلایی بود، شارع هم آمد امضا کرد به سکوت، او امضا کرد دل امضای قولی. اما این سومی اگر خود قبول کنی، معناش میگیری حجتون شرعیه نه اغلا، اصلا اغلا سرشون نمیشه به این حرفا. شارع آمد گفت که لما یعدی فعنی یعدی، خدا رحمت کنه مرحوم امامو، در درس میگه این شارع آمد امام صادق گفت بابا هر چی ضراره میگه از من گفتی، کل ما یعدی فهمیه، شارع امضا کرد، شارع داره به حجت میکنه. بیان میگه پس قبلا چی خبر سر هم دیگه سایر اخبار آقایی چی میخوام بگم؟ شارع آمده گفته اینجا اکن فاسقون به نبین فدوین، یه قرآن میامده گفته، گفته اگر فاسق خبر آورد تبیان کن، ازش مقابلش استفاده کردی، پس غیر فاسق چی؟ تبیان شعاره این حرف زده، او غلط این مسئله نبودن که. این خیلی بد، خیلی بد. چرا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سر درسشون میفرمود، این دیگه تو نوشتم نیوردم، ما درس مبارکیشون فرمود شعاره هم که گاهی امری میکنه به ما انهو من اهم مل او غلائه، راست میگه، راست میگه، اما هم با اغلا هست.
چون اگر به ما انه اون شارعون باشه از طریقیت خارج میشه،
پس باید حتما بگیم اغلا هم داشتن، نمیشه که شارعت خیلی چیزاش که بگیم به ما انه اون من الاغلا هست، چون لانه اون من الاغلا هست شارع امزا جنبه اغلایی داره، ولی تو بعد از آن قبول نمی کنه اینجا اکن فاسقون به نبعیم بگن برسنم چون چه شرعیه تنهاست، نه میگن انجا اکن فاسقون، اگه مرحوم شیخ مواظب باشی میگه چه بسا احاله به امر عقلاییه، یعنی تنبه تذکره. آها، چون که علتش هم همینه که مبادا فهد خدای نخواسته پشیمان نشید خاسرین باشید. نگاه کنید، برید دنبالش تبیان کنید، لعلا تصیبو قوما بجهاله. نگاه کنید، این لعلا تصیبو جهاله مبادا نادر بشید نشان میده مبادا عقلایی ها. خدا آیه هم میرسونه که میخواد من ارتکاز عقلای ما رو نشان بده. بابا تو که عاقلی دیگه، نباید یک کاری بکنی با شما میشی. خب پس اینم یک نظریه. نظریه سوم چی شد؟ بگیم حجیت الاماره شرعیتون لا عقلاییه. این بقیه دو نهایت داره. پس از این دو نظریه یکیش انتخاب کنید، یا بگید امضاء قبول شده، یا بگید به امر شارع هم اینه، نه تنها امضای سکوتی بوده بلکه امضای امری و فرمانی بوده که به نظر ما دومیش بیشتر میگرده، چون خود آیات و روایات هم میرسونده که خبر و سنت حجتون اینه بیان میرسونده که افشارم ما رو وادار کرده به همین امر و خلایی بگذرم. پس آقایان این مطلب روشن شد، حجیت الاماره طبق این نظریه که اشاره کردیم حجیتون عقلاییتون شرعیه، درست شد؟ ما به نظر ما اینه. خب بیاییم سر مسئله. این یه مسئله بود که بد نبود تذکرش برای ما خیلی مفید بود. نکته دوم که زمین ساز مسئله ماست و اون اینه، آیا ما مکلم به چی هستیم در این اوامر نواهی؟ این اوامر نواهی که با ما امن کنه یا نهی میکنه مکلف به چی داره هم به نهی میکنه؟ چی رو داره به گردنه من میذاره؟ حتما جواب خواهید فرمود که تمام این اوامر نواهی به این است که مکلف را به طرف امر واقعی، اون چی که واقعا عندالله برای من لازمه بیارم یا لازمه ترکش کنم، او رو داره بر من ایجاب میکنه یا حرام میکنه. خب اگر مرا داره تکلیف میکنه به امر واقعی، امر نفس الامری، خب من باید یه راه وصول داشته باشم یا نه؟ آره دیگه، اگر من مأمور به رسیدن به واقع هستم و باید دنبال واقع برم، بله یه راه نباید در من بذاره برادران عزیز بزرگوار. آره دیگه، یک راه وصول الی واقع باید برای مکلف گذاشته بشه دیگه. خب چه راهی را میتوانید برای تحصیل واقع در دست مبارک قرار بدید؟ راههایی که داریم چیه؟ یک، اولین راه وصول به واقع علم و قطع وجدان میشه. علم و قطع وجدان. یکی نگاه میکنی واقع را بالعلم میشه، خود ائمه قربونشون بشم ماشاءالله ماشاءالله، خود وجود پیغمبر، وجود مبارک ائمه علیهم السلام، این ها واصل الالحق هم واصل الالواقعی هستن بلعلم و بلعجنان بلعلم و بلعجنان. که من یه حدیث رو دیدم همجی داشتم مطالعه میکردم، ابن عبی عمر که خودش که از رجال بسیار بالاییه، باری کلا بینا یا چشان ردایی بودن، خودش یک مرد بزرگوارش، این همه مراجع و بزرگان علما مرسلات این رو بجای مرسلات سالتانیشون میفرماد، من در عمرم با هشام سوالاتی کردم لذت نبردم، بهترین سوالی که من به فکر کامل رسیدم که تا آخر عمرم برای من بس بود از این مرد دانشمند استفاده کردم، سوالی بود که در اسمت پیغم امام کردم، جوابهایی داد که جدت برای من یادگاری بود. آخ جوابهای من احکام رو میگه ماشاءالله ماشاءالله، که امام کیه، چرا معصومه؟ واقعا این روایت ها آدم ها تکنه، من یاد کنم مطالعه کنم باری چند همه جهات رو یک هشام براش عنوان کرده، بی خود نبود که امام صادق گفت هشام حرف تو میزنی مثلی که روح رو قدس در تو شده، باری چند چقدر مقامش بالا بوده که حضرت میگه بگو خجالت نکش، من افتخار میکنم مثل شمایی که شیعایی با باشی. حالا واقعیت این آجا یه موقع دیگه هم بودی انسان راه علم داره،
علم واقع پیدا میکنه با این طریق وجدانی مسلمه دیگه. اگر علم و وجدان به حکم واقعی بید این حجتون ذاتیه، راست میگه دیگه، علم دیگه حجت ذاتیه دیگه، حجت جعلی که نیست که، این حجت ذاتیه و بلا اشکال است. این خودش یک نوع طریقی هم عند العقلا و هم عند الشرع حجت ذاتیه دارد و باید هم دنبالش رفت. البته آقایون این نکته را میدونن، اگر من واقع را به وسیله علم به دست آوردم، عقل من جدیگه چی میگه؟ عقل در اینجا میگه اتباعش واجب، مخالفتش چی؟ عقوبت میاره دیگه. پس اینم یاد داشت میدید در جذبتون، در زمینه علم ولعقل یحکم به استحقاق العقوبت عند المخالف، راست میگه دیگه. یا واقع رو به دست بیاری میخوایی مخالفت بکنی، عقل مسلمن که حد بکنه آقا تو مستحق عقوبتی، نبوده مخالفت بکنی. پس این مسلمی درش حرف اینید که این همیشه. اما خب این خیلی خوبه، ولی خب آیا حالا همه کس این راه علمی رو داره؟ نه، همه اوقات ما میتونیم که احکام واقعی رو به علم کجا میتونیم؟ شفق ما حالا قرون عیله بشن اونا میتونن، اونایی که در محضر امام هم بتونن، اون چشم هم این که محضر مبارک امام زمان علیه السلام باشه، محضر امام باشه، خب بله جذباب که به کنسه دیگه تمامه. اما من و شما چه کنید؟ من و شمایی که الان دست ما به امام نمیرسه، راه علمی شاید اینجا نداریم که، درسته؟ حالا که نداریم میریم سراغ راه دوم. راه دوم و اخرا این است که ما لیس له طریق علمی وجدانی، پس چکار کنیم؟ فلا بد من التوسل الیه به چی؟ به ما هو اول و من ذلک، خود بیا پایین تر با قول ما، یه خود ارزان ترش کنید، علم و نیاجه رو بیاییم پایین تر. بریم چی؟ بریم سر حجت تعبدی علمی. این بشید علمی، علم و علمی، اگه تعبیر شد توی اصطلاح های آتون باشید، علمی که تعبیر میکنم یعنی چیزی که به منزل از خود علمه. حجت تعبدی رو بشید علمی، پس چاره نداریم، باید طریق علمی رو خود ما درست کنیم. علمی یعنی چه؟ یعنی به حجت تعبدیه، باز از راه حجت تعبدی برای خود ما درست کنیم. حجت تعبدی چیه؟ همین امارات و طرق و متعارف هست، مثل بیانه، خبر صیغه، امثال اینا رو میگن بیانه، چیز دیگه نداریم که. خب حالا که اینجا رسیدیم، پس معلوم شد عمل به بیانه برای چیه؟ برای رسیدن به حکم واقعی. حجیت اعمال برای چی آقا؟ برای که ما رو به حکم واقعی برسونه، درست یا نه؟ مثل علمی دیگه، فقط برای رسیدن به حکم واقعی. خب حالا که برای رسوندن به حکم واقعی، قهلا از شما میپرسیم چرا میخواید بیر حکم واقعی پیدا کنید؟ برای چی؟ از راه علم یا از راه علمی میخواید بیر واقعی؟ برای چی؟ برای که ما عمدمون اینه که مصلحت واقعی فی نفس الامر هست. ما اوامر و نواهی رو تابع چی میدونیم؟ المصالح و المفاسد نفس الامر. یه آره دیگه، ما میگیم این اوامر و نواهی همه چی هست؟ وسیله رسیدن مصلحت واقعی هست، مصلحت واقعی. پس در اون مناس؟ بله. پس اینا طریق وصول هست الی الواقع. چرا؟ لادراک المصلحت الواقعیه ولی اجتناب عن المفاسد الواقعیت نفس الله. پس این نکته هم تو دفترتون رو یادداشت کنید. خب حالا که تا اینجا رسیدیم، میانید از حالا دست ما رو بردیم به دامان طرق و هماران، حجت شد لوصول الواقع، درست شد. حالا بنده عمل کردن این هماره، ببینیم عمله و اماره چه نتیجه من میده، ایشالله باشه برای فردا کن دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.